الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ادعا شده است که جعل بطلان در مورد زیادی در صلات امکان ندارد، برای اینکه این جعل لغو است، کار لغو از حکیم استحاله دارد. اینکه کار لغو از حکیم استحاله دارد واضح است، اما اینکه جعل بطلان در مورد سوره ثانیه در صلات لغو است، چرا لغو است؟ جهت لغویت این است که اگر وجوب سوره در صلات به شرط لا شد، تقدم الکلام که وجوب سوره به شرط لا با آمدن سوره دوم این نقیصه است. برگشت این جل به نقیصه صلات است. نقیصه صلات موجب بطلان صلات است. بعد از آمدن نقیصه که صلات باطل شده است، دیگر صلاتی نیست. بر این اساس جعل سوره دوم مبطل جزء صلات که نیست، جزء الجزء هم که نیست، فقط اونی که ممکن است جعل مانع هست که بفرماید سور پاره دوم را مانع از آمدن ملاک از صلات قرار دادم. جعل مانع باید ملاک داشته باشه، هر جعلی باید ملاک داشته باشه. تمام جعل ها مستقلن یا ضمناً باید ملاک داشته باشد. مانع قرا انشاء مانع برای سوره دوم غلط است. این جعل لغو است. چرا؟ برای اینکه در حاشیه مولا عبدالله هم خوندیم، مانع اون چیزی است که اگر نبود مقتضا بر مقتضی بار میشد، ملاک بر صلات بار میشد، مانع جلوگیری از ترتب مقتضا بر مقتضی است. این معنا در ما نحنفی امکان ندارد، برای اینکه مقتضی تمام نشده، نماز باطل بوده، شرط جز نیامده. مقتضی نبوده است که انشاء مانع صحیح باشد، لغو است این انشاء. فعلیه از باب لغویت جعل مانع برای سوره دوم استحاله دارد. پس یک استحاله در ناحیه خود زیادی بود، استحاله دوم در ناحیه مبتلیت زیادی است. میتوانید این را به دو بیان بگویید. بفرمایید که نمازی که باطل است قبل از آمدن سوره دوم، سوره دوم که آمد نماز باطله، نماز باطل که جعل مانع غلط است. می توانید بگوید فساد از ناحیه جعل دوم نمیاد، فساد از ناحیه جعل جزئیت سوره به شرط لا آمده است. ناقص دیگه، ناقص صلات نیست. ثبت الارض منو ثبوت شیء لشیء، این فرع ثبوت مثبت الله هست. تا صلاتی نباشه جعل بطلان برای صلات معنا نداره. اگر خلاصه کنید یک کلمه، چرا جعل بطلان استحاله دارد؟ برای اینکه مقتضی تمام نیست. اگر مقتضی نیست تمام نیست، جعل لغو است. می توانید بگویید جعل مانع در زمینه صحت نمازی که باطل است چگونه جعل مانع می کند؟ از این اشکال عجبه ای داده شده است که اهم اون عجبه جوابیست که سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علی داده است به این بیان. می‌فرمایند فساد صلات از دو ناحیه می شود: یک، نماز ناقص باشد، مامورون به ناقص باشد، با نقص در مامورون به نماز باطله. تقدم از کلام. راه دوم این است که مامورون به مبتلا به مزاحم باشد، که اون مزاحم مانع از صحت مأمورون به هست. مثلا نماز تمام اجزا و شرایطش بود، اگر تکتف بود دستاشو رو هم گذاشت. این تکتف در صلات چیکار میکنه که نماز باطل میکنه؟ چرا باطل میکنه؟ برای اینکه این مفسده داره، که این مفسده بر معراجیت صلات غالب میشه. کما این که در موارد متعددی به وسیله فعلی از افعال عمل باطل می شود. چرا؟ برای اینکه مزاحم آمد، نمیگذارد ملاک اون عمل تحقق پیدا کند. پس این لا شبهت در اصل این معنا که بطلان تارتن لعجل نقیصه هست و اخرى بطلان لعجل مفسده غالبه است که در شیئی هست، لعجل وجود مزاحم است. ما نهنفی میفهمن از همین قبیل است. با آمدن سوره دوم مزاحم ملاک صلات پیدا می شود. اگر مزاحم شد اون نماز باطل است. پس این که فساد منحصر به نقیصه نیست، تارتن به نقیصه هست و اخرى با آمدن مزاحم است، هر دو مبطل صلات هست. بر این اساس جعل مبطلیت در آمدن سوره دوم به مکان من الامکان است. امر ممکنون، خب اگر این امر ممکن شد، خب هر ممکنی که واقع نمیشه، دلیلش چیه؟ چه دلیل دارید که سوره دوم این اثر را دارد؟ سوره دوم مفسده‌ای دارد که ملاک صلات را از بین میبرد. چه دلیل دارد؟ امر ممکن امکان عقلی دارد که عمل تارتم به نقیصه باطل بشود به اخرى به آمدن مزاحم. چه دلیل دارید که سوره دوم مزاحم است؟ روشن شد؟ جوابش این است که دلیل بر این معنا ادله بطلان زیادی است. من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، از اون روایات کشف میکنیم که سوره دوم مزاحم با مصلحت صلاتیه هست. اگر مزاحم شد بطلان صلات به سوره دوم به مکان من الامکان است. نتیجه ما ذکرنا این است که وجهی برای استحاله نمی باشد. امکان این وجه اگر دلیل داشت باشد کفایت میکند در رفع استحاله. بطلان لعجل مزاحمت هست. حالا میخوای شما این اسمشو مانع بگذار یا نگذار؟ اگر اسمشو مانع گذاشتی اولین اشکالش این است که امر عدمی نمیشه دخالت در امر وجودی داشت باشد که ملاک هست. دومین اشکالش این است که لغو است. با اون اصطلاح جلو نیامده، می‌فرماید این راه رفع استحاله بطلان برای سوره دوم است. الان دو مطلب روشن شد. یک، تصویر زیادی، این روشن شد. دو، عدم استحاله جعل بطلان، این هم روشن شد. چرا؟ برای اینکه مسئله بطلان به خاطر آمدن مزاحم است که کاشف از مزاحم من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده است. این حاصل جواب از کرده مجبوبه دیگری هم داده شده. من این را میپسندم و لا جوابای شاید عقلی تری هم داده شده. با اون این است که اصلا اینجا دو جل نیست، هر دو یک جله. جل جزئیت با جل مانعیت یک جله. اگر تعدد جل باشد مسئله لغویت است، اگر تعدد نباشد نیست. قرار جواب از این اشکال مکرر داده شده. معافاده سیدون الاستاد تمام است. حالا میخواد اسمشو مانع بگذارید یا نه؟ مانع جز علت است یا جز علت نیست؟ امر عدمی میتواند دخالت در امر وجودی داشت با این حرفا رو کنار بگذارید. بیایید مطابق با قواعد و عرفی بحث را پیاده کنید. مطلبی مورد اختلاف است بین شهید و مشهور در مورد طلاق بدون کراهت معل عوض. مشهور میگویند این باطل است، مرحوم شهید میگوید صحیح است، مرحوم میرزا صاحب قوانین میگه 40 سال من این فتوا را میدادم که این باطل است، بعد از 40 سال فهمیدم که نه، حق با شهید است. در این رابطه صاحب جواهر کلامی دارد در کتاب خود صفحه 56 که این کلام مناسبت ما ذکرنا داره و اون این است که این جریان را نقل میکنه که شهید اینجوری گفته، مرحوم میرزا 40 سال مخالف بوده، اون آقای دیگری گفته ما 10 ها طلاق اینجوری جاری کردیم. این چه حرفیه؟ مرحوم صاحب جواهر در این صفحه هم از مرحوم میرزا تجلیل خیلی کرده، از استادش اینجور مثل کاشف القطار یادم نیست اینجور تجلیل کرده باشه، و هم از این کتاب خیلی تجلیل کرده. میگه در این رساله مرحوم میرزا نوآوری زیاد شده، مطالب فاخره زیاد آورده. ملاحظه کنید راجع به مرحوم میرزا میفرماید: وقد اثرت على رساله کبیره مصنفه فی هذه المساله للعالم الربانی المحقق المدقق. محقق برای میرزا گفتم، مدقق ایشون میگه. این راجع به میرزا که من ندیدم جایی این تعابیر را حتی نسبت به مرحوم کاشف القطا که استادش بوده بکنه. به درد المیرزا ابوالقاسم القمی و هو و این ابدع فیها، از دیزیجی داره از رساله تعریف میکنه که در این رساله کارهای بکری انجام شده، مطالب عالیه‌ای در این رساله هست. و این ابدع فیها ذکر فیها انه منذ 40 سنه او از یکان علی خلاف ما ذکره الشهید، ولکنه ظهر له بعد ذلك صحته و صنف الرساله المخوذه باز دو مرتبه التي هي ان ابدع فيها. باز در این رساله را میگه که نوآوری ها در این رساله زیاد شده، اما در آخر یک کلمه ای داره، اون کلمه را معنا کنید، حمله بر سو نکنید. لکنه اوفق به فقه الاعاجم المبنی علی التجشم و تدخل المعلوم کنه علی خلاف طریقت المعتدلین. رساله که این هم تعریف کرده میگه این کار محققینه، کار فقه نیست، به درد فقه نمیخوره، این کار محققین. این تفسیر فقه العاجمه، نکنید خیال کنید که کنایه داره میزه، نه دنبالش آورده دیگه. میگه فقه العاجم فقهیست که روش زحمت کشیده شده، به زحمت زیاد با دقت فراوان اون فقه به دست آمده. لذا توجه داشته باشید این کلمه فقه العاجم توهین استفاده نکنید. حالا این فقه معتدلین با فقه العاجم در کل این مباحث چند روزه گفتی چند تا فقه العاجم بود، چند تا فقه معتدلین بود. خب این مطالب همیش مطالب عقلی بود دیگه، عقل میگه این نقیصه. فقه معتدلی میگه تو با عقل چه کار داره، عقل که موضوع حکم نیست، برو ببین عرف چی میفهمه، بازار چی میفهمه، سوره دوم با عقل چه کار داری، عقل بگه این نقیصه. با عقل حکم عقلی که موضوع حکم شرعی نیست، موضوع خطاب شرعی نیست، عقل صد مرتبه بگه این نقیصه، عرف میگه بابا ما اینا زیادی میفهمم. اونی که موضوع احکام فقه معتدل به حرف صاحب جواهره، یعنی اون فقهی که مبتنی بر این باشد که موضوعاتش متعارف نزد عرف باشد، حالا میخواد عقل یه چیز دیگه بفهمه بفهمه، اون موضوع حکمی، حکم عقلی هم انکار نکنی هستش. البته اونا هم درست نیست، اونا هم میگن عدم نمیشه، اونا میگن به اعتبار وجوده، بحث داشت اون دیگه، من نخواستم زیاد معطلتون کنم. غرض اون فقه العواجم مشکلاتش خیلیه، جعل عدم، تأثیر عدم در وجود، عدم قابل تصور. سید نلوستا دنبال اون بحث، بحث خوبی داره، میگه اگه یک کسی نرفازه میشه متوجهش کن که عدم نمیشه جز مختزی باشه، فلاسفه بی خود گفتن. اونا میگن سه چیز دیگه، مختزی، شرائط، موانع. میگه این حرف رو نزنیم بده، این حرف سوری، یه چیزی همینجور آمدن گفتن، عدم نمیشه، اصلا میگه قابل تصور نیست. عدم مطلق که همه میگن، میگه اونی که شما تصور میکنی مفهوم ذهنیه. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این شد که زیادی به نظر و عرف ممکن است، بود جعل بطلان به نظر و عرف ممکن است، این دوتاش فقه معتدل بگذاریم اسمش را. اون حرفای دیگرم بفرمایید که فقه عاجم است، اشکالش این است که اونا موضوع احکام نیستن. حالا درست باشد یا نباشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.